درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت یکی از قدیمی ترین روزنامه‌نگاران حال حاضر هستم که ایشون به باور من یکی از افتخارات روزنامه‌نگاری هستن، کسی که عشق به ایران رو با هیچی عوض نکرد و تمام رسانه‌های مختلف فارسی زبان خارج از کشور رو و داخل ایران رو در نوردید تا جای خودش رو پیدا بکنه و اون جایی که استحقاقشو داره و دوست داره باشه، یعنی همون در خدمت ایران و مردم ایران. میریم پیش دوست گرامی جمشید خان. درود بر شما.
درود افشین عزیز بزرگواری، افشین عزیز محبت داری و واقعا به قول قدیمی ما کوچیک، شما کوچیک ایران هستی. آنچه تقریبا وظیفه‌مون بوده تا به امروز و تا که هستی در خدمت افشین گرامی هست.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین، دعوت من رو قبول کردین و واقعا قدم رنجه کردین اومدین اینجا و من خیلی خوب خاطرات شما رو خیلی شنیدم، جای مختلف با هم دیگر دیدیم، شما خاطرات قشنگی داشتین و من احساس کردم که واقعا بخش از تاریخ ایرانه و دوست داشتم که این رو به گوش مردم ایران برسونیم، این خاطرات که از نظر من بخش از تاریخ ایرانه، بخش از تاریخ روزنامه‌نگاری ایران هست به نظر من. و حالا میخوام از تلویزیون ملی ایران شروع کنیم اگر موافقین، یا هر اگر قبل ترش میخواییم شروع کنیم، خلاصه دست خودتون است، ولی از تلویزیون ملی ایران اگر موافق هستین شروع کنیم و بیایم جلو که اصلا چی شد شما وارد تلویزیون ملی ایران شدین و بعد هم در چه سالی بود و چه اتفاقاتی اونجا افتاد. گوش میکنیم صحبت شما.
در خدمت تسلم افشین جان، خدمت بینندگان شما که بینندگان شما میدونن که خود افشین عزیز ما هم رهرو این راه عشق به ایران بوده و هست. من در تلویزیون ملی ایران در واقع قبل از اینکه به طور رسمی وارد بشم به نحوی همکاری میکردم. یه اشاره کوچیکی بکنم به تاریخچه خود تلویزیون که در ایران چطور به راه افتاد، شاید بر نسل جوان جالب باشه اینکه تلویزیون است به عنوان یک پدیده جدید ارتباطی در سطح جهان خوب را افتاده بود، در آمریکا، جای دیگه کشورهای اروپایی. در ایران سال 1337 خورشیدی، بله، یکی به اصطلاح از اصطلاحات امروزی یکی از کارآفرینان ایرانی آقای ثابت، حبیب ثابت آمدن و یک تلویزیون خصوصی به راه انداختن که در خیابون آرژانتین امروزی یا آرژانتین اون زمان هست، ادامه یه وزرا الان دیگه چه اسمی داره من نمیدونم، حالا یه تپه‌ای هم بود و این به راه افتاد و شروع کرد برنامه پخش کردن. در خود تهران دیده میشد، ما اون موقع نوجوانی بودیم، نوجوان که چه از ما حدود 10 سالم بود، در مسجد سلیمان شنیده بودیم تهران تلویزیون راه افتاد. تلویزیون چیه؟ اینه مثل سینماست و تو خونه میبینی و اینا. و بعدن این تلویزیون وسعت پیدا کرد، در بندر عباس و رضائیه هم شعبه های باز کرد و با یه وسعت محدودی برنامه پخش میکرد، ولی خب پدیده بسیار مهمی بود. از اونجایی که آقای ثابت گرامی ایشون دین و مذهبشون بهایی بود، خب مورد اعتراض شدید آخوندها قرار گرفت، به اصطلاح کارخونه پپسی کولا و اگر اشتباه نکنم متعلق ایشون بود که پپسی کولا رو حروم کردن اینها، آخونده و پیروانشون و اینها، و هرچی هم فشار آوردن حکومت و محمد رضا شاه پهلوی زیر بار این موضوع نرفت که این تلویزیون رو تعطیل کنن و خب کسان بسیار بینندگان بسیاری داشت و خیلی از اونجا شروع کردن خواننده ها پخش کردن. رشید مستقیم وفا که یادت هست افشین جا همکارمون صدای آمریکا، وفا مستقیم،
بله.
و پدر ایشون که خواننده بسیار بسیار خوش صدایی بوده و هست و عمرش دراز باد، مثلا از خواننده هایی بود که از اونجا تصویرش پخش میشد و خواننده های زن و مرد دیگه ای و نمایش اجرا می شد. و جالبه که بدونی، احتمالا می دونی اینو ولی بینندگان بدونن، که دکتر کامبیز محمودی رئیس این تلویزیون بود، مدیر عامل این تلویزیون بود. آقای دکتر کامبیز محمودی که من هم افتخار شاگردی ایشونو داشتم در مدرسه تلویزیون سینما و هم بعد هم مدیر ما بود.
در صدای آمریکا مدیر صدای، یکی از مدیران صدای آمریکا بودم. بله.
نه در اونجا فقط، نه به تنها اونجا، در اون مشاور بودم در خود تلویزیون، رئیس معاون امور بین الملل تلویزیون ملی ایران شد که بعدها،
بله.
و ایشون رئیس فدراسیون رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه شد که استرالیا و ژاپن و همه اینا جزش بود. ایران مدیریت این فدراسیون یا این تشکل داشت که فستیوال فیلمی هم میذاشتن در شیراز، عملا از معاونین آقای قطبی بود در تلویزیون که داستان معرفی شدنشون هم به خود پادشاه هم داستان جالبی است. در حالا میرسیم، من خیلی سریع گفتم این موضوع رو، اگه خیلی طولانی هست هر جا میخوای افشین ما رو قطع کنم.
عالیه، اصلا کلمه به کلمه شو من قدرش رو میدونم. نه من دوست دارم که شما با تمام جزئیات بگین داستان، فکر میکنم که ارزش داره.
تفسیر خبر نمیذاریم ما دو کلمه حرف بزنیم اینجا، دقیقه دلی نمیخوام. خلاصه نه شوخی افشین از این که به قاعده و اینا صحبت کنم، نه خب مهمان های دیگه دید. افشین جان این داستان میره جلو و برنامه مختلف، پرویز کاردان اونجا برنامه هایی داره، آقای غریب افشار اگر اشتباه نکنم از اونجا شون خیلی بودن، از اونجا شروع کرد، اون افشار های تاعت میان اونجا و برنامه اجرا میکنن. خلاصه تلویزیونیست در دو سه جا، گفتم رضایه بندر عباسی. حالا تجسم کن سال مثلا 1337-38-39 همینطور این تلویزیون ادامه پیدا میکنه تا خود دولت به فکر این میفتن که یک در سطح ملی به راه بندازن. البته زمین تلویزیون رو دولت به طور مجانی در اختیار ثابت قرار داده، آقای ثابت قرار. بعدن تلویزیون میان و تلویزیون رو در خیابون پهلوی به راه میندازن و به طور مختصری بعدش در جای دیگه مقدماتش تهیه میشه و به راه میفته و بعد میخوان در سال 45 و بعد 46 دیگه عملا راه افتاده سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. بعد میخوان که اون تلویزیون رو تعطیل کنن دیگه، جای این نیست. خود پادشاه وقت مخالف این امر هست، محمد رضا شاه پهلوی مخالفه، چون میرن با آقای ثابت هم صحبت میکنن، ایشون میگه من تعطیل نمیکنم و بعد میگن که به این نتیجه رسن که بیان و بخرن این تلویزیون رو. آقای ثابت هم میگه من نمیخرم، نمیفروشم. این جالبه نه؟
بله
نمیفروشم، هر کاری میخوای بکنی. قبل از اینکه به پادشاه به شاه برسه داستان چه میشه، یه عده متوسط میشه آقا میریم به زور میگیریم میبندیم تمامش میکنیم میریم. شاه مخالفت میکنه، مخالفت شاه اینجاست، میگن آقا برید صحبت کنیم بخرید. این بخشی که من دارم نقل میکنم از آقای دکتر کامبیز محمودی هست که در این وسط به اصطلاح نقش میانجی داره. خلاصه آقای ثابت هم نمیشه، در مبلغ پولش که هست حدود 11-12 میلیون تومان میریزن به حساب آقای ثابت که ایشون اصلا برداشت نمیکنه سالهای سال، تا اینکه 45-46 تلویزیون را میفته، مراسم تقریبا افتتاحش که هست و اینها پیش میرن پیش پادشاه محمد رضا شاه پهلوی دوان شاه پادشاه ایران معرفی میکنن. آقای رضا قطبی که از خارج اومده تحصیلاتش همه اینا هم هست، هیچ ربطی هم جایگاهش به وابستگیش و نسبت فامیلی با شهربانوی کشور نداره، تحصیلاتشون در این رشته است و کاردون این مسئله است، شایسته است که یه همچی مقامی هم داشته باشه و یه همچی فکر هم بخشش از خود ایشون بوده. آقای محمودی رو در برابر یه کار انجام شده قرار میده، یعنی به پادشاه میگن که آقای دکتر کامبیز محمودی مشاور من. پادشاه
یعنی
قبلش
ایشون هم موقع مثلا مدیر اون یکی تلویزیون خصوصیه بودن که الان میشن مشاور آقای قطبی.
بله یعنی و بعد بله اونجا اصلا خب شاه هم میشناسه آقای محمودی رو، قبلا در ارتباط با تلویزیون ثابت دیده بودن و تبریک میگن. خلاصه خود آقای دکتر محمودی میرن در اونجا و صحبت میکنن با آقای ثابت، ایشون مشکل نداره و آقای محمودی میان در اونجا. حالا این یه داستان فرعی. تلویزیون به راه میفته از سال 46، دو سه سالی هم همراه هستن، هم تلویزیون ثابت هست، تلویزیون خصوصی هست و هم تلویزیون ملی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران هست. پس رسیدیم اینجایی که الان ما در ایران دو تا تلویزیون داریم. من همینجا میستم در خدمت هم افشین شد.
خب یعنی دو تا تلویزیون که بعدا یکیش میشه شبکه دو یکیش میشه شبکه یک، درسته؟ بعد شما چجوری راه پیدا کردین به تلویزیون؟ چی شد که اصلا راهی باز شد که شما تو تلویزیون باشین؟ خب گفتین علاقه پیدا کردین وقتی دیدین، طبیعی هم هست. یعنی هر جوونی، مثلا منم موقع جوان بودم تو ایران نگاه میکردم، فکر میکردم که تلویزیون کار کردن توی تلویزیون خیلی جذاب هست. این جذابیت حتما برای شما هم داشت. و چه راهی باز شد که شما مثلا بتونین خودتون برسونین به اونجا؟ آیا واقعا داشت این جذابیت براتون؟
خب اینی که من حرف تو دهن من نذاری افشین مبادا ها این ثابت را افتاد من دیدم، من ندیدم. من تو شهرستان بودیم مسجد سلیمان، اتفاقا برادر کوچک دکتر اکاشه بود به تازگی فوت کردن، دانشمند ایرانی، درست، بهرام عکاشه، برادر کوچیکشون داریوش با ما هم کلاس بود. جناب عکاشه خب دانشمند عظیم و بزرگ که روانش شد این تهران رفته بودن، مثل این که دیده بودن اومده بودن برای ما تعریف میگه، اون تلویزیون تعریف میکرد، ما در دوازده ده سال بود. حالا اون بمانه به سینما خوب علاقه داشتیم. بنابراین بعدا حالا من چه شد آمدم میگم خدمتت، ولی دوتا تلویزیون نشده که یک شبکه یک شبکه دو. سرانجام آقای ثابت تلویزیون رو واگذار کردن، یعنی تموم شد قضیه و بعدها اون پول رو هم اونطور که روایت شده گرفتن، یعنی پول تصفیه ساخت. اون تلویزیون بعدن شد تلویزیون آموزشی، ساختمون تلویزیون که اونجا بود، ساختمون تلویزیون آقای ثابت شد تلویزیون آموزشی که کارهای آموزشی انجام میداد و تعلیمات مختلف و اینا. خود تلویزیون در خیابون جام جم منشعب از خیابون پهلوی دیگه به راه افتاد. بعدها کانال دو شد، اینها دو هم اضافه شد. بعد طرح‌های دیگه عظیمی بود که قرار بود ساخته بشه، زمینا رو خریده بودن تا پشت تلویزیون تا نرسیده به هتل هیلتون اون موقع و اینها قرار بود ساخته بود برنامه بسازن چه بود و چه کارهایی که قرار بود بشه، حالا اون بحث دیگری است. ولی من چه شد که وارد تلویزیون شد؟ من خب سال 46 اومدم، دانشجو بودم، اومدیم تهران، تلویزیون بله به راه افتاد و بعد یه مدتی رفتیم اقتصاد. بعدها دوره اول تلویزیون یک برنامه های جنبی رو به راه انداخت. یکی این که کادر لازم داره، خود تلویزیون رو روی آنتن فرستادن، اگر اشتباه نکنم کمپانی آمریکایی بود، مخففش میشد ADL، این برای لانچ کرده است. و بعدش آقای رضا قطبی طرح بسیار خوبی داشت که کار لازم داره، مونتور لازم داره، کارگردان فنی لازم داره که بشین پشت میز ملانجور، نورپرداز لازم داره، عرض کنم صدا بردار لازم داره، فیلم بردار لازم داره، کارگردان فیلم لازم داره، بنابراین یک سری تکنسیان های فوری لازم دارن برای این کار که مدرک مهم نبود که حالا برن دانشگاه مدرکی بگیرن. یه تعدادی از خارج دعوت شدن اومدن بعد تحصیلات داشتن در تلویزیون، مدرسه تلویزیون سینما رو برای انداختن، مدرسه عالی تلویزیون و سینما که یه دوره دو ساله داشت، درست؟
بله.
این دوره دو ساله چه شد؟ تربیت میکرد، یعنی آموزش میدیده مونتور، کسی که بتونه ادیت کنه، کارگردان فنی که بتونه سویچ کنه، عرض کنم خدمتون، و همینطور شغلای دیگه، کارگردان تلویزیون، فیلم در تلویزیون، برای تلویزیون و و و و صدا بردار و همه اینا. یعنی دو قسمت فنی داشت و یه قسمت غیر فنی که کارگردان ها بودن. و این من دوره اول قبول شدم اما نرفتم، رفتم اقتصاد که کار بی خودی هم کردیم رفتم اونجا. ولی بعدا عرض کنم خدمت، دوباره اومدم مدرسه تلویزیون و سینما و اونجا به صراحت فارغ التحصیل شدیم. ولی قبل از همه اینها من با تلویزیون همکاری میکردم، کار من نقد تئاتر بود دیگه، نه کار من نقد تئاتر بود در مجله تلویزیون. من صفحات تئاترشو اداره میکردم، سردبیر منم با خوشبختی باید بگم روان شاد جناب رضا سید حسینی بود، قبل از ایشون ایرج گرگین بود، آقای امامی که مدت ها بودن که رئیس کل انتشارات تلویزیون بودن، معاون سردبیر فیروز پولادی بود در زمانی که ما آمدیم که با پرویز نیکا بود که من اشاره کردم از خارج اومده بود، از کنفدراسیون بود ولی با آمدن از کارهای گذشته فاصله گرفتن بماند. در نتیجه یک برنامه هم در تلویزیون بود به اسم خسته نمیشی افشین جان اینا جان.
ابدا لذت میبرم. بله
برنامه، امیدوارم بینندگان تو هم خسته نشه. در تلویزیون برنامه مختلفی بود، راه باز شده بود برای هر کسی استعداد داره، هر کسی حرفی داره، هر کسی توانایی داره. حرف آقای رضا قطبی حرف اساسی بود، بسیار اساسی. میگفت آقا مملکت درآمد داره، این درآمد رو باید توزیع بشه، امکانات به وجود بیاد. مثلا فیلمسازهای بیرون میمدن بودجه میگرفتن، به 50 نفر ما بودجه بدیم برن فیلم بسازن، از توشون 5 تا فیلمساز خوب بیرون بیاد درجه یک، سرمایه گذاری بسیار سودمندیه. و درون این فیلمسازها کسایی مثل پرویز کیمیاوی به اومد بیرون که الان زیاد اسمی ازش نمیبرن زیر تبلیغات جمهوری اسلامی. فیلم مغلها رو ساخت و پیمس پلیکان فیلم های دیگری ساخت، استاد ما بود، تحصیلاتش هم فرانسه بود. خب من هفتگی یک برنامه نقد بسیار مجله تئاتر بود، روانش شد آقای باقر سهرآلودی از بازیگران گروه آقای صیاد بازی کرده، تهیه کنندش بود. ما در این برنامه یک گوشهش راجب تئاتر صحبت میکردیم، یعنی بنابراین به تلویزیون رفت آمده رو داشتیم، درست؟ و عرض کنم خدمتون بعدنم در شبکه 2 یک برنامه بود که مربوط به جشن هنر بود، برنامه جشن هنر،
جشن هنر شیراز.
بله که اونم تبرنده شدیم و اینا بود، خانون لادن سمری مدیر گروه بود و تهیه کنندش بود، من به اصطلاح نویسنده و انتخاب کننده و کارگردان چه همه کارش بودیم که در جشن هنر همینجور برنامه بود. ولی قبلش برنامه زمین افتاد، برای اینکه یه برنامه پخش میشد که مردم این جشن هنر کاتاکالیه، مثلا میاد مثلا ژاپنی مثلا کارهایی انجام میدن، یه چیز سنتیه مثلا پس کن، بعد مردم خب اینو زیاد چی نمیدن، کاتاکالی یا تئاتر نو ژاپن منظورم هست یا کاتاکالی از جای دیگه. اینا ما اینا رو رها کنیم، رقص تاجیکی ما داریم، رقص ازبکی داریم، رقص هندی داریم، اینا تو جشن هنر هست، اینا رو نشون دادیم، یکی پربیننده ترین برنامه شد. این بود که ما اینی که مدرسه که میرفتی خود به خود استخدام میشدی در تلویزیون، یه تعهدی هم میدادی که استخدام بودین در تلویزیون.
و بعد یعنی همین ببخشید، یعنی این به صرف مدرسه رفتن، یعنی اینکه مثلا بعد از یه رتبه بالاتر باشین اینا، یعنی اینکه نه همین که شما وارد این مدرسه میشدین خود به خود استخدام تلویزیون میشدین؟
ببین آره، ببین اینطور بود، نه اینکه تعب زور و اینها بود، میگفتن آقا این شما الان مدرسه میرفتین، خب یه امتیازی هم بود، میگفتن اگر مایل هستین که بعد از این مدرسه تموم بشه، درست یادم نیست چند سال، مثلا برای تلویزیون کار بکنی خیلی آزادانه، این هزینه هم بهتون داده میشه. خود مدرسه شهریه نداشت، یه کمک هزینه تحصیلی میدادن، یه تعهدنامه‌ای رو مثلا امضا میکردی که مثلا چند سال کار بکنی. من اینو از بس سرم شلوغ بود اینا، اصلا نه تعهد دادم نه اون هزینه رو هم گرفتیم، ولی بعد متوجه شدیم که زمنان استخدام تلویزیون هم هستیم، یعنی استخدام رسمی، حقوق هم میگرفتیم میرفتیم میومدیم، همون برنامه تئاتر و برنامه جشنواره رو همه اینها. بعدها اتفاقا در جشنواره شیراز یه روز آقای قطبی، چون نشریه جشنواره ما تماشا در میاد، بچه های تماشا ما هم یه گوشیش میگرفت، بعد آقای قطبی که ما رو صدا کرد گفت دفتر خصوصی خانم پولادوند رئیس دفترشون که تندرست باشه و شاد، الان هم هستن در کالیفرنیا، مدیر دفتر ایشون بود. رفتیم در دفتر ایشون تلویزیون در شیراز که آقای دکتر جانبانی رئیس بودن، بسیار یک بارم جون ما رو نجات داد آقای دکتر جانبانی، دارم حاشیه میرم و خاطرات زیاد
عالیه.
آره چیزی، آره ما تصمیم گرفتیم به مطبوعات یک بورسی بدیم که تلویزیون برن و شما که تئاتراتون نوشتهاتون من دنبال میکنم، برین یه 6 ماه بچرخید و تئاتر ببینید و اینا در اروپا و اینها. یکی من بودم، یکی هم بهروز، بهروز سوراسرافی روانش شا که نقاشی رو برید اینا. من اونجا گفتم خب ما این که با اینکه کارمند تلویزیون هستیم چه میشه تکلیفش اینا، دو کارمند من خبر ندارم، گفتم کارمند رسمی مثلا اونجور. خیلی هر دو خندیدیم گفت چطوری میشه، گفتم اینطوری شد دیگه بالاخره. خب من نمیدونستم داری کارم این که رسما و مدرسه بودی و اینا، نمیدونستم. برای این بود که ما به این طریق در تلویزیون قبل از اینکه مدرسه رو تموم کنیم، قبل از اینکه رسما کارمند تلویزیون بشیم و کارگردانی فیلم من خوندم در اونجا و استادان بسیار خوبی داشتیم، آقای حجیر داریوش رو داشتیم مدیر بعدا فستیوال شد، دکتر هوشنگ کاوسی رو داشتیم تاریخ سینما، همکلاسی های خیلی خوبی داشتیم ماها، بعضن بعضی هاشون الان در ایران هستن مثل آقای علامه که فیلم بردار خوبی شد، آقای شوقیان که کارگردان و فیلم بردار بسیار خوبی شد، عرض کنم خدمتون کیا رو اسم برم، خانم محتاج نجومی که بازیگر تئاتر بود در فیلم چشمه آوانسیان بازی میکرد، الان بازیگر سینما سالها، بعد خانم مهرناز سعید وفا که الان سالهاست در آمریکا استاد دانشگاه است، خانم جینوس کریمی، خیلی ها رو داشتیم. بله یعنی به این شکل وارد تلویزیون بودیم شدیم و فعالیت ها گسترده تر شد.
بله بعد خب همین گسترده تر شد تا مثلا این صحبت مثلا سال 50 الان وارد شدیم تا اینجای کار.
بله 51
بله بعد حالا از 51 تا 57 چه اتفاقاتی افتاد، چیز برجسته مثلا هایلایتش بقولی اگر بخوایم بگین به چی اشاره میکنین؟
من بخوام اشاره بکنم، تلویزیون علاوه بر خود شبکه های تلویزیونی که راه باز شد برای ورود صاحبان استعداد، صاحبان توانایی ها، چه کسایی که در خارج تحصیل کرده بودن چه کسانی که در داخل بودن، این رو هم من بگم، این روحیه بر تلویزیون حاکم شد، حاکم بود و اجرا می شد. مدیریت آقای رضا قطبی رو حالا هر کسی هر انتقادی در ارتباط با انقلاب و آقای قطبی داشته باشه اون بحث دیگریست، اون درست یا نادرست بودنش باید در یه شرط عادلانه مورد بررسی قرار بگیره، ولی یکی از رخشانترین مدیرهای ایران بود، مدیرهای جوان ایران بود، یعنی نحوه اداری سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به شکلی بود که این معروف بود، یعنی راننده واحد تلویزیون در مثلا بندر عباس وقتی قطبی باش ملاقات میکرد میدیدش احساس میکرد مهمترین دوست یا همکار آقای قطبی، اینو ما بهش میگیم خاکی بودن یا نه، و تظاهرم نبود، خیلی آدم بیریای درسته و معتقد بود که همه جور امکانات باید داد به مردم بیان بسازن از توش یه چیزایی در بیان، درش یه سری مدیرهای جوان آمدن به چیزم تجزیه توجه نداشت، به مدرک فقط، این نبود، کارایی، تجربه، کارایی، تونستن پیش رفتن و همه اینا. بنابراین همین فکر از زمینه دیگه که از زمینه ارتباطاتی که بود در اون دستگاه شلوغ دولتی و حکومتی که در واقع پشت پرده رو آدم بعدا میخونه همه دارن علیه هم دیگه توطئه میکنن، وزیر علیه اون وزیر، اون یکی نخست وزیر قبلی علیه نخست وزیر جدید، پیش بردن کارهای خیرخواهانه و درست و حسابی و 100% بدون غرض شخصی خب سخت بود. اینجاها بود که آقای رضا قطبی ایده هایی که داشت اینا رو با حمایت شهبانو تونست به اجرا بذاره. یکی از این ایده ها، یعنی مهمترین کارهای تلویزیون علاوه بر خود تلویزیون، کارهای جنبیش بود، مثل جشن هنر، مثل مرکز فرهنگ مردم که بسیار مهم بود، توضیح میدم خدمت دقیق لازم داشتی، مثل جشن توس، مثل بخش های دیگری که به راه انداخت. یه تحول مهمی در سطح جامعه ایران در حال شکل گیری بود و این بسیار بسیار مهم بود. بسیار مهم بود و مورد توجه و شوق نسل ماها بود، نسلی که 25 سالمون بود، میخواستیم کار کنیم، درها بازه، اگه عیبی هم هست داریم میبینیم، داره تلاش میشه درست بشه، میدونی اصلاح بشه. ایدئولوژی نبود که بخوایم مثلا الا للا این است و جزی نیست، باید این حکومت عوض بشه، ما عقیده ما بره اون بالا بشه حکومت کنه. چی میخوای؟ گوشه کار گرفتیم، داریم لذتش هم میبریم، کار اونم مهمه برای خودمون، میدونیم مهمه برای خیلی هم مهمه. این حس داشت به وجود میاد، وسیع‌تر و گسترده تر میشد و خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. اعتماد به نفسی که جامعه ایرانی داشت به خودش پیدا میکرد، اینو ما نداشتیم در نسلهای وقتی آدم میخونه به تاریخ مراجعه میکنه، این اعتماد به نفسی زیاد نبود در سطح جامعه که میتونی کاری بکنی، میتونی تئاتر ببری رو صحنه، میتونی فیلم بسازی، میتونی بشینی پشت میز ملانژور از اینجا مثلا 5-6 متر بشی فرشید رمزی گردان درجه یک شوهای تلویزیونی، بشی کامبیز آزردگان، روان فرشید شاد ولی کامبیز آزردگان در کاناداست، میتونی بشی مسئول فروتن که الان هنرپیشه هم هست، کارگردان فنی درجه یک، میتونی کارگردان فیلم بشی، فیلم بسازی، فیلم های کدوم هم مثلا در بیوگرافی نیست، ولی 5-6 تا فیلم های مستند کوتاه ساختن از باره درباره چای، درباره چاپ یک روزنامه چطوریه، درباره خود مسجد سلیمان و فیلم‌های مختلف
بودا. در سن همون 24-5 سالگی.
بله بله. و بعد مثلا حاشیه مثلا فیلم‌های کانون سینمای تجربی رو بره انداختن، برادران نصیبی، بصیر نصیبی که الان در آلمانه، اندرست باشه، کار عظیم، دوربینای 8 میلیمتری خریدن دادن دست جوونا، برید فیلم بسازید. زمان اوکاسیان ازش در میاد، آقای کیانوش عیاری که الان فیلم ساز صاحب نامی هستن در اون فیلم 8 میلیمتری تلویزیون به وجود اومد و خیلی های دیگه، میدونی اینا کارهای مهمی بود، اینا خیلی مهم بود. یعنی وقت فستیوال فیلم های 8 میلیمتری رو بذارید و بعد بسیار بصیر نصیبی یکی از شخصیت های مهم تاریخ سینمای ایرانه، الان در آلمانه، تن خوشی هم نداره، کسی هم سراغشو نمیگیره. خب نصیبم برادر دیگه شون فیلمساز بوده، کارگاه نمایش رو میندازن از برنامه جنبی تلویزیون با هزینه تلویزیون ساختم کوچیکی تو سرای شاه که من نفهمیدم چرا میگن سرای، زمان مثل که بوده تو ساختون یه خونه بود، خونه کلنگی، یه جای کوچیک، تجربه تئاتر تجربی. آره بیا آمانستین رو گروهش تو ببین افشین جای درون اون کارگاه به اون کوچیکی که توده ها بسیار هم باش مخالف بود، هنر اینها جنایت کردن. همین آقای به ازال فراهانی رو در فستیوال نانسی که بورسیه وزارت فرهنگ بود و اینها آمده بود آرمی اون جلو داشت میره، بگو این باید اعدام میشه، تئاتر ایران رو 100 سال عقب انداخت. آقا تئاتر ایران 100 سال سابقه
کیو
نداره.
میگفت؟ کیو میگفت؟
به هزار
یعنی پدر گل شیفته، درسته؟
کار تئاتر میگه، همه کار میگه، رادیو بود، تئاتر بود، سینما بود، فیلمنامه، همه کارم. بورس هم گرفت، اومده بود استراسبورگ فرانسه، فستیوال فیلم تئاتر نانسی که من بودم دعوت داشتن، ایشون هم اومده بودن تماشا، پلو هم خوب رفیق بودیم، میشناختم، نشسته بودیم به استیجی گذاشته بودن، تئاتر قرار بود اجرا بشه، قبل از اجرا آرمی اومد بیان این فلان فلان شده باید اعدام بشه. چرا آخه 100 سال تئاتر ایران عقب انداخت، بودم تئاتر ایران هم 100 سال سابقه نداره اون شکلی که عقب. ببین چه کرده بود آرمی، یه سری کار تجربی میکردن.
ببخشید نامش رو متوجه نمیشم. آرمین
آربی آوانسیان،
آربی آربی آوانسیان، آها اون گفت
بود. فیلم چشمه رسا و فیلم استقبال نشد. ببینید از تو همون کارگاه من برات میشمارم کیا بیرون اومده. حالا اینجا خیلی میشناسین، مثلا هوشنگ توسی، شهره آرداشلو، فردوس کاویانی آمد، کیومرث طهمورث، پرویز پورحسینی، رضا ژیان، همین رضا رویری که بعدا رفت در فیلم های حکومتی و هرچی که بود، اینا همه از اونجا دارن میان، از همین کارگاه نمایش و خیلی دیگه که همه اسمشون در ذهن من نیست. این کاره جنبی تلویزیون بسیار مهم بود که جشن هنر و جشن توز خودشون داستان های مختلفی مرکز فرهنگ مردمی که گفتم بگم یا نه پرشونه شد؟
بله نه حتما حتما حتما. الان سوالات هم هایی دارم نگه میدارم که بعدا، چون میخواستم ببینم که مثلا شما گفتین دیگه این بازخورد این تغییراتی که شما میگفتین الان دارین میگین که چیا بوده. یه سوالی که برای من مهمه است، البته شما یادتون باشه که چی میخواستین بگین، ولی سوال اینه که خب ما میشنویم مثلا میخونیم بعضی از این به اصطلاح نوشته های تاریخی راجب یا مثلا تبلیغاتی که میشه در مورد اون زمان که فضای اختناق بود، خیلی مثلا سانس، خب به هر حال تلویزیون یا کلا مطبوعات جایی هستش که با افکار عمومی در ارتباط هست و تا قبل از اینترنت میتونم بگم که یک انحصار خاصی بود برای مثلا تلویزیون داران، رسانه داران و واقعا محیط محیط امنیتی بود. الان در ایران که من میتونم بگم که تقریبا اون چیزی که من برداشت میکنم اینه که کسی که وارد جلوی دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی میره حتما از فیلترهای امنیتی رو عبور میکنه، اگه عبور نکنه نمیذارن اصلا بره جلوی دوربین. خب به نوع دیگه یه جورایی مثلا یه جوری شاید خفیفتره شد تو صدای آمریکا، از نزدیک دیدم که چه جوری آدمان انتخاب میشن برای اینکه برن جلوی دوربین. میخوام ببینم که اون موقع چه جوری بود در اون زمانی که شما میگین مثلا همون دهه، مثلا وقتی که تلویزیون ملی کارش شروع کرد تا همون سال 57 چه جوری بود؟ آیا شما حس میکردین اینو که این آدمایی که میرن جلوی دوربین انتخاب میشن، باید حتما گرایش خاصی داشته باشن، یا اون که این اختناق و این مثلا فضای سانسور و اینکه اینو نگی اونو بگی واقعا حس میکردین یا نه؟ صادقانه
خب در راحتی میتونم بهتون بگم یه همچین فضایی نه. این فضایی که بعدن کسایی مثل مسعود بهنود آمد و شاکی شد، آقای جعفری، علی آقای جعفریان به آقای پرویز نیک‌خواه، یه همچین بساطی در تلویزیون نبود که اختناق بود، چون از قضا خود مسعود بهنود آنتن زنده داشت، یعنی زنده میرفت جلوی تلویزیون می‌نشست. درست؟ یا همچین چیزی که چه چیزی گفته بشه چه چیزی گفته نشه، اساسا فضای اختناق که من میگم، بذار در واسه من بگم برای بینندگان این مسئله رو یه بار حداقل از زبان کسی بشنوه. اشاره کردی افشین جان، ببین من رادیو کار کردم همون موقع، همون زمانی که تلویزیون، قبل از اینکه بیام افتخار اینو داشتم که در رادیو شاگرد جناب نادر و نادرپور بودم، گروه ادب امروز رادیو، روز زمانی آقای تورج فرازمند مدیر اون رادیو بود و جناب دکتر جهانبانی که گفتم یه بار جون ما رو در شیراز نجات بده. در رادیو بودیم، در مطبوعات هم بودیم، در تلویزیون هم بودیم. مطلقا این وجود نداشت که کسی بیاد به شما بگه یا بگه آقا چرا اینو گفتی اونو نگفتی، یا بیان تبلیغ. اصلا اون حکومت لطمه خورد از بابت اینکه تبلیغات درستی برای دفاع کردن از خودش نداشت. من تو یه چیزی یادمون نره، ما نگاهمون به زمان به خصوص محمد رضا شاه مخالفین، من نمیگم مخالف نباشن اصلا مسئله نیست، نگاه غلطیه به دوران رضا شاه، نگاه غلطیه. ما یک پدیده رو جدا میکنیم، حتی مارکسیسم هم با همچین نگاهی مخالفه، این پدیده رو مجزا میکنیم میاریم زیر ذره بین میزنیم، گذشته این پدیده رو ندیده میگیریم. حتی میگم خود تحلیل دیالکتیک مارکس و بهتر از اون انگلز خیر از این، یعنی چی؟ یعنی نمیان ببینیم رضا شاه چه چیزی رو تحویل گرفت. وقتی اینو بگیریم که هر کسی، هر شاهزاده قدرتمند قاجار نه تنها در ولایتی که داشت یک حکومت مستبد برای خودش داشت مثل ظل سلطان و بقیه، بلکه هر شاهزاده قدرتمندی در داخل پایتخت دارالخلافه اونم برای خودش زندان و بگیر و ببند خودش داشت. رضا شاه میاد اینو میگیره، این تحویل میگیره این وضعیتو و تبدیلش میکنه با به شهروانی اداره آگاهی. مثلا وقتی ما غلط میبینیم میان جوری مطرح میکنیم که انگار قبل از رضا شاه اون دیکتاتوری بلبشوی احمد شاهی دموکراسی بوده از سوئیس و فرانسه و جای دیگه بهتر، رضا شاه اومده و بعد همه اینا یک مصیبتی میشه. آیا پادشاه مملکت آقای احمد شاه گندم و بقیه رو آذوقه رو ذخیره میکنه گرانتر بفروشه؟ آخه فکرش بکن، رضا شاه مثلا حالا میاد بعد چه میکنه، سیلو یه چیز درست میکنه بماند. وقتی اینطور غلط میبینیم قضایا رو، افشین چون میام چی میکنیم؟ نمیفهمیم که اتفاقا اون چرا که مشروطه میخواست رضا شاه عملی کرد، اصلا نفهمیدن. یعنی چی؟ این حرف رو من گفتم و دیدم خوشبختانه یه دیم تکرار کردن فهمیدن چه من گفتم. یعنی چی؟ یعنی که آقای مشروطه خواه متوجه این نکته نشد که آقا رضا شاه توپ دست، تانک دستش، همه هست. اولین باره که میاد جابجایی قدرت سیاسی رو از طریق نهادی به اسم مجلس مؤسسان انجام میده، یعنی احترام به مجلس، همون خواستی که مشروطه دنبالش بود، مرجع قانون و قدرت و همه چی مجلس باشه. خب این مهمه، این بسیار مهمه. دوره محمد وقتی این رو درک می کرده ما نگاه عوض می شود، چون نگاه از اساس غلط بود. در زمان محمد رضا شاه همین، یعنی ما یه دوره رو میراثدار شدیم تا رسیدیم به محمد رضا شاه. در تلویزیون که می پرسیم من در تمام اینجا من مطالب بسیار 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 میشه گفت تندی در روزنامه مردم، حزب مردم بود، بسیار روزنامه بود و در روزنامه بعدها رستاخیز که به نظر من با صدای بلندم میگم بهترین روزنامه تاریخ مطبوعات ایران بود، روزنامه رستاخیز. در مورد جشن هنر برنامه یا هر چی من نوشتم، تیترهایی زدم که خیلی از دوستان چپ من اون موقع میگفتن آقا این امکان نداره بدون دستور ساواک نوشته باشه، آقا همچه خبری نیست. ببینید خیلی ها شما به من نشون بدید به قول اون هموطن آذریمون که آثار و کتاب های شاعران و نویسندگان معترض یا مخالفون اینا مونده بود بعد از انقلاب در اومد. آقای غلام حسین ساعدی تمام آثارش چاپ شد، اکثر آثارش با بودجه دولت روی صحنه رفت و بقیه موضوع در تلویزیون. آنچه که وجود داشت، من اینو به صراحت اینجا میگم، اختلافی بود. بچه های چپ هم بودن در اونجا اومدن کار میکردن، ولی عقاید چپانه شون در تلویزیون اثر نداشت، کما اینکه عقاید راست هم اثر نداشت. دنبال این بودن برنامه سازی، دنبال فیلمسازی دنبال کارهای این. عرض کنم خدمتتون، بفرمایید آقای، گفتم
بهنود.
بهنود
بله.
ویشون زنده داشتن و بقیه هم داشتن و اختلافی که وجود داشت سیاست ساواک بود و رادیو تلویزیون ملی ایران.
اصلا ماموران ساواک اونجا رفت آمد داشتن، مثلا بود کسی که مثلا کارمند تلویزیون نبودن میگفتن این ساواکی، یعنی که برحالی همچی چیزی بود.
نه این دیده نمیشد کسی، مثلا میگم اینقدر فضای زنده چیزی بود که اگر کسی هم برای ساواک کار میکرد، که خب برای ساواک هم تشکیلات امنیتی بسیار لازمی بود، ولی عمل کردش در موارد بسیار غلط. چرا؟ یعنی نه به اون اندازه‌ای که وانمود میکرد بزرگ بود، نه لزوم داشت که این همه بزرگ خودش نشون بده و فضایی رو ایجاد کنه که حرص ایجاد کنه، در شرایط که مردم باید شاه رو دوست داشته باشن، شرایط داره کشور داره پیش میره، مردم نباید که از شاه بترسن که آقا حرف نزن میگیرن. اینطوری در تلویزیون این نبود. ساواک تحمیلایی میکرد که عرض کنم خدمتون که چیز باشه اسمش چیه، بطوی زیر بار نمیرم، یعنی پخش اینهایی که میگرفتن مثلا
مثل مثلا دادگاه گل سرخی اینجور چیزا، درسته؟
داستان مفصلی داره دادگاه گل سرخی. خب اینا چه لزومی داشت این کار؟ شما میبینی آدمی رو میاری جلو دوربین، هرچی به هر دلیلی کارهای احمقانه کردن، هر کاری کردن نشون میدید اون کارها. و بعدم محمد رضا شاه پهلوی، کسی که پرویز نیکخواه متهم بود، دبیر کنفدراسیون دانشجویی بود، متهم بود که آمده و طرح ترور شاه رو رهبری کرده. محمد رضا شاه پهلوی ایشونه که میخواسته بکشه خود شاه رو، میبخشه بعدها و بقیه هیچ کسی هم در اون جریان اعدام نشد. و شما میاید این رو در تلویزیون نشون میدید و اون روایت امام حسین رو میخونه و هچه جمعون خوشجری حالا هرچه که بود، و بعد به جایی که نشون بدین این شاه چقدر مهربان، هرچه هم گفت در اون دادگاه، بحث طولانیست اون که چجور شد پخش شد چجور. و بعد اینو
اتفاقا حالا من دوست دارم که حالا شاید برنامه آینده اینا رو برام توضیح بدیم، ولی گل سرخی از کارمندان تلویزیون ملی بود؟
نه خیلی نه
نبود.
ولی همکارانشون داشتن که یکی از کسای دیگه که اعدام شد با خود گل سرخی، و عرض کنم خدمتتون که اونا رفته به چریکا پیدا میکنه.
آها.
این تلویزیون بودن کسان دیگه که میبخشید الان اسمش از ذهنم پرید، برادرشون هم کانون پرورش بود، اینا بودن. آقای رضا علامه‌زاده باز اونم ایشون هم میومد در تلویزیون، همه اینا بودن. ولی اینا رفتی به تلویزیون نداشت و این بعدها هم اتفاقا معلوم شد، آقای علم هم در خاطراتش نمیشه سر این اختلافی که ساعت داشت و قطبی زیر بار نمیرفت، این نظارت برای همه چیز که آقا چی بگو چی نگو، برای اینکه نشون بدن به شاه که آقا این آدم کمونیست، این آدم چپه، این آدم این هست این هست، آمدن این قضیه رو علم کردن. یه عده نشستن به طور مشنگانه کنار هم دیگه یه حرفای پرت و پلایی زدن و الان هست دیگه. آقای منفردزاده واقعیت رو اگه بخوام بگم، عباس سماکار کسی که اسم میگه، شما کتاب عباس سماکار رو که میخونی یه چیزایی میگه، رضا علامه‌زاده یه چیزایی دیگه میگه، هر دو هم علیه هم چش هم دیگر هم نده، هر کی یه چیزایی میگه. تیفور بتایی در سوئد مثلا حرفای دیگه میزنه، طرح غیر عملی حرفش زدن ساواک برای اینکه گمنش کنه. من نمیگم ساواک لازم نبود، بس بسر اون نیست، عمل کرده غلطی بود در موارد بسیار. شما اینجا 11 سپتامبر که اتفاق میفته اصلا کس نفهمید رئیس اف بی آی کیه، کی چیه، متهمانشون هم که اونایی هم که گرفتن کسی ندید تا امروز، جلو دوربین تلویزیون اعترافات و فلان و بهمان اینا. نباید این کارا میشد، نباید جب ترسناک ایجاد، و این جب رو تلویزیون در مقابلش قطبی ایستاده بود که این نشد. و اینا گیرم شده مثلا یه تعداد اصلا جبون نه چی کرد،
یعنی من برداشتم صحبت های شما اینه که یه جورایی عمل کرده ساواک به ضرر سیستم حاکم یا محمد رضا شاه بود، نه اینکه به نفعش باشه.
قطعاً
یه جورایی انگار که مثلا یه دست پنهانی داشت، یه جوری تلویزیون رو شرکت میداد در یه کاری که نباید انجام میداد یا به ضرر سیستم بود. خلاصه درست من درست فهمیدم؟
ضرر بود اینی که مثلا مسلمانان رو حمایت بکنین در برابر این خطر. ببینین من نمیخوام وارد این بحث بشم، هفتین جایی که اصلا ساواک چرا به وجود اومد، همون آگاهی رو شاید گنده میکنن. ساواک شاخه‌ای بود از به پیمان سنتو، بنابراین مسائل ایران در یه چارچوب بزرگتری بهش نگاه میشد. مسائل ایران در دقیق بهش توجه زیادی نمیشد. کارمندان بسیار ارجمند و شریف و درست و همه داشت، من بس نمیشم، یعنی تردیدی نیست داری، ولی عملکردش نهایتا این شده بود که کسی نمیتونست بغل با بغلش حرف بزنه، کسی نمیتونست بزنه آن چون ساواک ممکنه، و این فضا رو تو تلویزیون تحمل نمیکردن. یعنی شما ببینید عباس شباویز، من برات بگم، حالا داریم میریم یه جای دیگه ها، افشین داریم ما رو میبری یه جای
حالا نمیخوام بریم یه جای دیگه. قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام بگم که شما به هر حال این آقای مسعود بهنود رو توی این تلویزیون میدیدینش، این برخوردی داشتین باهاش اصلا هیچ وقت؟
نه من خب شایدم باور نکنی راجب بهنود، من خیلی حرف زدم ولی مجبورا دو سه بار بیشتر ندیدم ایشون ها بودن دوربر.
نه مقصد نه، مثلا خاطره ای مثلا از برخورده که در مزام چیزی خاصی پس
نبود با بهنود به درد کی میخورم؟
نه به هر حال شما بودین تو تلویزیون، اونم بوده، میخوام بودن مثلا به عنوان مثلا همکاری نیشوخ برخوردی پس نداشتیم
میمانم دارن تلویزیون برامزه. من گاهی میرفتم بالا
بسیار
برنامه
مجله تا جهان جشن. بعد میخواستم ببینم که شما مثلا به هر حال شما اون حال مثلا همون برگردیم به اون دوره‌ای که میگیم 25-6 سالتون بود و داشتین کار میکردین، کار کارگردانی میکردین، خیلی هم کارتون رو دوست داشتین و کارام در آخر همیشه خوب داره جلو میره، از کی بوی انقلاب به مشام شما رسید؟ یعنی از کی احساس کردین که مثلا داره انقلاب میشه؟ کی مثلا متوجه این شدی؟
انقلاب بود، بله انقلاب بوداری بود. ولده ببینی من از کی بخوام بگم داره اتفاقاتی میفته، در آمریکا من بودم، این بو به مشام من رسید. یعنی چی؟ یعنی که کارتر به ایران رفته بود، آره دیگه، کارتر بعد از اونجا به هند رفته بود، بعدن من اومده بودیم لس آنجلس، اون موقع اونجا بودم من، و بعد شاه به واشنگتن اومده بود، شاه آمده بود اینجا، و موقعی که در کاخ سفید، در باغ کاخ سفید در کنار کارتر صحبت می‌کرده، تظاهرات عظیم مخالفان در برابر کاخ سفید که ناچار شدن که گاز اشکاور به سر چیز کنند. از کنم خدمت که شاه هم در اون تصویر می‌بینیم که چشماشو پاک میکنه و همینطور بره.
چون موقع بعد... امریکا بودیم خودتون؟
بله. و بعد عرض کنم خدمت، بعد از اون شبکه‌های رادیو تلویزیونی به طور پیاپی شروع کردن و به طور بی سابقه، قبلا میگفتم ولی نمی‌شد، راجب ایران، شاه، زندانیان سیاسی 100,000 نفر برای صحبت کرد.
این سال 56 تقریبا درسته؟
بله
1356. بعد شما کی برگشتین ایران؟
من همون اواخر 56 برگشتم.
بعد اون موقع تو فضای رادیو تلویزیون چه جوری بود؟
آره من اون موقع که برگشتم، همون جایی که برگشتم، من اون بو رو به قول تو شنیدم، حوالی کاخ سفید که در تلویزیون ها بودن، در تلویزیون به مشا میرسیم. حتی یکی از شبکه ها اون موقع مشایخی نماینده رادیو تلویزیون ملی بود در واشنگتن و نیویورک، و بعد یکی از شبکه ها گفت حالا بریم ببینیم تلویزیون ایران چطور نشون میده. بچه از صحبت ها نشون داد و بعد شروع کردن حمله کردن که تلویزیون ایران سراسر دروغ، سراسر فریب، سراسر فلان اینا و اختناق و اختناق و ایران اینا. من وقتی که برگشتم به اونجا در واقع حتی قرار بود من در آمریکا بمونم، در آمریکا بمونم و برگشتم آقای قطبی به من اون تکلیف چیه گفتن که نه بمونید جایی نرید. در اون وضع مملکت برهم برهم بود، یعنی واقعا دیگه وقتی من اومدم معلوم بود چه خبر. جلو دانشگاه آریامر تظاهرات شده بود، تظاهرات قوم هم شده بود، بله دیگه معلوم بود مملکت وضع خراب بود. ما برمان یه آدمی که در جواب چه میکنیم چه کنیم الان وضعیت ما با کمان میل ایستادیم و همین دلیل هم چون فکر میکنم موقته، من و همسرم که ایشون هم خب تهیه کننده تلویزیون بود و چطور استخدام شدن داستان مثل بقیه تهیه کننده ها بین 3000 نفر کنکورهای مختلفی گذاشتن، 60 و چند نفر بالاخره نهایتا قبل از ازدواج ما انتخاب شده بودند که یک تیم آقای ایمانلو بود که بعدها بود میکنم شخصی برنامه ساده بسیار بود.
هم که راجب ایران برنامه می ساختن یه آقای ایران رو می بر
فریده بود و فریده خب تهیه کننده خیلی بالایی شد در تلویزیون و برنامه کودک و داستان. بعد هم می رسیم مجلس خبرگان چه کاره بر هم دردم خونه پدر همسرمون، پدر و مادر همسرمون در نزدیکی میدون جاله مستقر شده. یعنی بوی انقلاب که میگید از واشنگتن شروع شد. همون شب اولی هم که من تنها وارد اصطلاح تهران شدم، اول یه دو سه روزی لندن موندم، بعد مادر یه دوستمون رو از لندن باید میبردم با من میومد تهران، در نتیجه شبم وارد خونه دوستمون شدیم. پدر اون دوست ما همون شب یه باید نوار خمینی آورد به ما داد، گفت این نوار خمینی ببینین چه هست، بگم خود چه هست اینا، این حرفایی که زده ساده. پدر اون دوست ما بازاری بود، از بازاریان بود به هر حال. یعنی این بوی انقلاب هم موقع ها دیگه در واشنگتن ما شدیدیم از طریق تلویزیون.
ولی توی خود فضای تلویزیون ملی چه مثلا اونجا چی حس میشد؟ اونجا میدیدین کسی مثلا رسماً مخالفت میکرد؟
بله، یعنی جوش شروع شده بود، تک و توکی میدیدی، افراد میدیدی، بعدن کمیته به مورد، بعد دیگه اصلا من دیگه بالا دیگه نمیرم، یعنی بعدن بالا دیگه نرفتیم و حکومت نظامی هم که شد که دیگه آقای قطبی بعد از آقای قطبی یک دوره‌ای که کنار رفت آقای شاه حسینی اومد در دولت‌های مختلف، شریف امامی بود، هر کی و بعدن هم کسای دیگه اومدن. تاریخ دقیق استعفای آقای قطبی رو دقیق من الان در ذهن ندارم.
یعنی سال 57 مثلا ابتدای سال 57 آقای قطبی مدیر تلویزیون نبودن؟
یه اوایلش دیگه کناره گرفتن بعد استفاده.
چون مثلا برای خود من خیلی سواله که مثلا الان ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی میاد مثلا معلوم تو آبان 98 جان
اواسط 57 هست
بعد. بله دیگه. ببینید مثلا توی آبان 98 مردم به صورت گسترده اومدن توی خیابون اعتراض کردن به گرانی بنزین، یا 96 دو سال قبلش مردم در سراسر شهرهای مختلف اعتراضاتی کردن. تلویزیون جمهوری اسلامی چند روز بعد خیلی خفیف یه گزارش هایی داد، اونم به صورتی که اینا اختشاش کردن از این حرفا، در صورتی که من میبینم مثلا 12 آبان جلوی دانشگاه تهران تظاهرات شده و قشنگ دوربین صدا تلویزیون ملی اونجا هست، گزارشگرش هم وایساده داره گزارش میده که بله اینا بر علیه مثلا شاه حکومت بر علیه حکومت اعتراض کردن و اینجوری شد، مثلا یه نفر زخمی شده اینجوری اونجوری. این خیلی عجیبه واقعا. خب چرا باید تلویزیون همچی کاری بکنه؟ چرا باید یه تظاهرات مثلا کلن 100 نفر شاید توش بودن، 200 نفر آدم تو شرکت کردن، مثلا معلوم نیست به کجا وصله، چی میخوان، چی هست، این مثلا برای چی باید نشون میدادن؟
اینو واقعا مثلا بخوایم راجبش صحبت بکنیم، من که ندیدم اینو و نبودم اون موقع که نشون دادم، من تو تظاهرات دانشگاه آریامه رو میگین دیگه. نه
نه ببینید، من تو تو مستندهایی که تلویزیون من و تو ساخت اخیراً داره نشون میده، مثلا روز شمار به اسم انقلاب 57 همین اسمی داره فکر میکنم، به روز شمار داره نشون میده که در این روز مثلا فلانجا شلوغ شد یا در اون روز اینجوری شد، و فوتیج ها فیلم ها فیلم هایی که تلویزیون ملی ایران گرفته و داره
نه.
گزارشگر تلویزیون ملی داره گزارش میده که بله اینجا تظاهرات شده یا اینجا اینجوری شده، و این خیلی خیلی عجیبه برای من که چطور ممکنه همچین کاری بشه.
نباید عجیب باشه. ببینید در مملکت، حالا من نمیدونم اون در چه مجموعه بعد اون نشون دادن اون فیلم چه بحثایی شد چه بحثایی نشد، چون هم یه تیکه فیلم نمیشه درش قضاوت کرد، دست که من نمی کنم کاره. ببینید در مملکت این نظر وجود داشت، رضا قطبی این نظر رو داشت که آقا اون چیزی که اتفاق میفته رو باید گزارش داد. با گزارش ندادن واقعیت ها شما نمیتونین مانع ادامش بشید، با نوع برخورد با واقعیت ها هست که شما میتونید جلوشو بگیرید. یعنی اگه تظاهرات یعنی آزادی بیان رو آرام آرام داشتن در ایران فراهم میکردن، باز میکردن، در خیلی از کشورها این اتفاق افتاده، در خیلی از، در استرالیا الان که حمله کردن زدن کشتن، درسته که ایران استرالیا نبود ولی گام به گام باید شروع میشد از یه جاهایی. مثلا در سال 32، قبل از 32 اگر رادیو گزارش نمیکرد، رادیو ایران همون موقع گزارش میکردن که قبلش بعد در جریان 32. یعنی اینی که حرف نزنید، سر صدا نکنید، نشون ندید، این مسئله رو حل نمیکنه. یعنی باید نشون داده میشد به نظر من، منم اگر بودم شاید نشون میدم، نه به قصد تحریک و برنامه ریزی، اون یه برنامه دیگه است، کاری که متهم هست بی بی سی کرده آده. ولی این که آقا این یه همچین اعتراضاتیه و باید بغلش هم میومدن کنارش مینشستن، راجب کارهایی که نشد اینا بود، یعنی آقای خمینی اساسا چه میگه. درسته که تو مملکت خب اینا رو تصمیم گیرندش تلویزیون تنها نبود، متاسفانه تصمیم گیرندش هم اونایی بودن که مانع مجازات خمینی در سال 42 شدن.
بله
و تصمیم گیرندش درسته که یک سری هم برنامه ریختن برای خمینی رو، بودن جدش هندیه و این جدش هندیه در ایران انقلاب شد، الان در تلویزیون دارن میگن که امام زمان مادرش فرانسویه، مادرش اسرائیلیه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، امام رضاش فرانسویه. من یک نمونه خوب میخوام برات مثال بزنم همین جا، مثلا در مشهد آقای ولیان فرماندار بود روانش شد، ما تصادفا در مشهد بودیم، جشن توس بود، قرار بود این اطراف حرم رو جارو کنن به کلی، یعنی بردارن این ساختمان های قدیم کثیفه فلان یه جای مدرنی مثلا درست کنن، بازار فلان، نمیدونی چه بلوایی شد. اون چی که من به یاد دارم مثلا همون شرایط جشن توز من گوش میدادم رادیو تلویزیون، هم رادیو رو هم تلویزیون رو پیش اومد که دیدم، اگر اشتباه نکنم اون موقع هم فکر میکنم آقای اسپهبود مدیر مرکز بود، حالا حسین اسپهبود عزیز که در لس آنجلس، آقا نه اینجوری نمیشه، بی بشین چی میگه، چرا نباید تظاهرات یا امام رضا آی فلان بهمن بیسار با اسلام با اسلام، قضیه حل شد. روی همه مسائل سرپوش گذاشتن، نگیم نگیم نگیم، عباس شباویز که نذاشتی من بگم این بود که بازیگر تهیه کننده کار کرده، یه نشستی بود سندیکای فیلم سازان، ما به عنوان روزنامه‌نگارای هنری بودم، ما روانش شاد هویدا آمده بود که آقا شما چرا راجع به همش، ببخشید من نمیدونم چه اصطلاحی به کار ببرم، بانوانی که از سر ناچاری تنفروشی میکنن و جاهل ها فیلم می سازید، همه سوژه هاتون همینه. شب آمیزی حرف طلایی زد با شما بود، گاهی نخست وزیر مسئله اینو مورد راجع به بقیه موضوع نمیخوام حرف بزنیم، بالاخره یه ساده میان یقه ما رو میگیره، همه دوتا بیکس و کاری ما میتونیم راجع بهشون فیلم بسنیم، متوجه ارزم هستی؟ خب این بود، یعنی نگفتن ها راحت نیست. خبر اتفاقی افتاده تو مملکت نگیم،
قبول دارم قبول دارم این قبوله، ولی ببینید مثلا واقعا میخوام ببینم که یه دانشجو در زمان سال 57 دغدغش چی بود، مثلا استاد بد داشت، شرایط تحصیلش خراب بود، از پس هزینه دانشگاهش برنمیمد، خوابگاه نداشت، چه مشکلی داشت که بعد میومد اعتراض میکرد؟
نه یعنی ایدئولوژی اینا، این موضوعات اینا منو داره باز میاره یه جای دیگه، هر چینو میام
نه میخوام بگم که آخه این به نظر من جهدهی افکار عمومی بود، اصلا خبری نبود آخه تو کشور، ناراحتی کسی نداشت که بعد میمست
مسئله ایدئولوژی افکار بود، افکار بود. شما همین مهمل باف مخمل باف رو دیدین دیگه، در زندگیش فیلم ندیده بود، میگو حرومه، میگو رد میشم نتونم در گوشم فیلم نبینم، رفته چاقو زده به پاسمان میگه ما چریک بودیم، چریک های مردم میشن، چه گوارا چریک ما میشه این مهمل باف. یعنی وزینه ببین همون دانشگاه آریا مرکه داری میگی، آخه اینه یه عده ای از این بچه درس خونه بودن که ریش و روزه و اینا هم داشتن، اینا به این دانشگاه راه پیدا کرد، درست؟ بخششون هم دیگه کارهایی که من میگم حسینی ارشاد که سنگره که میخواستن بسازن در برابر کمونیست، کمونیست بابا خیلی راحت من بگم ارباب داشتن، یه اربابشون مسکو نشسته بود، یه اربابشون چین، یه اربابچه هایی هم تو رومانی و که نه کجا بودن و خوجه آلبانی اون موقع، اینا رو میخواستن خفه کنید، مثلا اگر میخواستید خب با این اربابا تماس میگرفتید، که اون یه توده در اون سالها هیچ کاری
ببخشید باز من میام وسط صحبت، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی واقعا چون شما اون موقع بالاخره شما به نوعی جوان بودین دیگه اون زمان، چند درصد یعنی هم 37 سال چند درصد دانشجوها واقعا تو این افکار بودن، چند درصد داشتن درسشون میخوندن، واقعا چند درصد بودن دانشجوهایی که دنبال این چیزا بودن؟
درصدش اصلا مهم نیست، من به همین میخوام اشاره بکنم. ببین در دانشگاه آریامهر یه انجمن اسلامی داشتن اینا، به نحوی در دانشگاه فنی داشتن، در دانشکده فنی یک زمانی همین آقای مهندس بازرگان به راش انداخت و بعدش جانشین های او مثل مهندس مرشد و اینا یا چپ بودن یا اسلامی انقلابی، اکثریت هم خب فعال نبودن، ولی شما برای یک فعالیت سیاسی به اکثریت احتیاج نداری، یه ذره کافیه. شما فکر کن فیلم محلل گذاشته میشه نصرت کریمی، درست؟ که مطهری، علی مطهری علیش فتوا میده، بعد هم به همین خاطر علی مطهری نه مرتضی باباش،
باباش مرتضی مطهری،
درست؟ خب شما باورت میشه الان اگه شنیدی که شنیدی، اگه نشنیدی فکر نکنم باورت کنی که دانشجوی اسلامی دانشگاه آریامهر و بعد یه دیگه دیگه دانشجوی هم رفیقش فلان پیوستن اعتراض به این فیلم محله که زده اسلامیه، در سر صدایی شد بیا و ببین. این کارهایی که مثلا برن توی مثلا دانشگاه تهران مسجد درست کنن، نمیدونم از این کارهایی
که همین مرتضی مطهری آوردن تو همون مسجد دانشگاه تهران دیگه، اصلا پای این آخوند عقب افتاده رو بالاخره باز کردن به دانشگاه تهران،
اینا توی یک مجموعه انجام میشه، همین گروه های کوچک که به اصطلاح در برابر کمونیسم یه سدی بسازیم، در صورتی اون سد لازم نبود، است شما اون سد لازم نداشتین، شوروی رو میگفتین میزد تو سرشون، چین رو میگفتین چینی، چینی ها دیگه در خود انقلاب آمدن به کمونیست های چینی رهبراشون سفارش کردن که آقا الان موقعی نیست که شاه بره، نذارید بره، باید شما از شاه امتیاز بگیرید، الان رفتن شاه به زیانتونه. من اینو بگم خدمت دین، یه جای دیگه هست این خیلی سریع میگم، در یه مجلس 56 57 همون انقلاب به ثمر نرسیده، این بچه‌هایی که از زندان آزاد شده بود. به مناسبت من اونجا بودم، خونه یک نفر بود، خونه یه دوست ما بود، و من میخواستم بدونم این اصلا چی میگن. یکی از بچه های کمونیست های چینی در اونجا اومده بود، گفته بود که آقا ما باید الان مرزی از باید شاه رو نگه داریم، باید همین حرفی کردم بودم. چونان پدری از این در بردن حرفش پس کرد. خب حرف اصلا اینه که اینها فعال بودن، مهم نبود چند درصد بودن، یه دنیا بی تفاوت کار خودشون رو زندگیشون رو میکردن، تفاوت میدونی.
آخه میدونی چرا من اینو میگم؟ برای اینکه الان نه. وقتی که صحبت میشه راجع به انقلاب 57 که از نظر من یه جور کودتا بود، یه چیز اصلا چی ربط نمیدونم چی باید بهش گفت، ولی به هر حال صحبت اینه که میگم مردم شاه رو نخواستن یا اینکه مردم الان مقصرن که انقلاب کردن. ولی من هر چی بررسی میکنم و پژوهش میکنم، شما خبر دارین که من خیلی این صفحات تاریخی رو زیر و رو کردم، بالا پایین کردم از منابع مختلف که بفهمم واقعا چی شد اون موقع، و من ندیدم، یعنی من نمیتونم به این جنبندی برسم که واقعا مردم ایران نخواستن این حکومت رو.
جنبندی بسیار درستیه. من گفتم خدمت من همون موقعی که در آمریکا بودم و تظاهرات جلو کاخ سفید که برای برگزاری همچین تظاهراتی کلی داستان لازمه، به همین سادگی اجازه نمیدن. یعنی خیلی قابل تشخیص بود که دارن یه آشی میپزن. حتی هم موقع بعدها تو گرک ها من خوندم و دیدم خبر دیدن که بعد که شاه در تهران هست، قبل از همین موقع یا دارن در واشنگتن کارهای علیه شما میکنن. حتی خود شاه یک زمانی به علم میگه که همون زمان ها میدونستن در آمریکا یک اقداماتی میشه بود، و چی بهتر از ما متحد اینا باید خیلی خر باشن، مثلا کسایی که فکر میکنن ما بریم به نفعشون. و به هر حال این خیلی روشن بود. بعد من مجموعه انقلاب این بحث دیگه میگم، منو جای دیگه نبرید، راجع به تلویزیون قرار صحبت کنم. یه ارکستراسیون بود،
بله،
یه نمایش بود که در این نمایش مردم نقش سیاهی لشکر داشتن برای 5 دقیقه در یک نمایش 1.5 ساعت. در این مجموعه اگه دنبال دستای در خود نظام هم میگردی، بله بوده، عقب نشینی های نظام در برابر انقلاب یکی از این دست هاست که زمان عقب نشینی نیست.
بله.
عمل نکردن حکومت نظامی به وظایفش که باید انجام بده، یعنی حکومت نظامی اعلام میکنه برای اینکه تجمع های بین بالای 3 نفر 5 نفر رو مانع بشید، احزاب رو ببندید، مطبوعات رو ببندید، بوزار رو راست و بیست کنید، یه دیر هم دستگیر کنید و بعد برین سر کارتون، برگردین پادگان ها. ولی حکومت نظامی شما میبینیم به شکلی در میاد، میشه مأمور حفاظت و حراست راهپیمایی ها.
بله. و اصلا کار... القای این که الان مملکت جو امنیتی داره، جمهوری اسلامی الان داره واقعا جو امنیتی رو اجرا میکنه، ولی هیچ وقت نمیگه حکومت نظامیه. ما بارها بارها شاهد این هستیم که وقت و بی وقت گشت میذارن، اصلا هیچ دائما چک پوینت میذارن، چون از این گشتایی که ماشینا رو چک میکنن، دوربین میندازن تو چراغ قوه میذارن تو ماشینا، میگردن ماشینا رو میذارن. خب این حکومت نظامیه دیگه، ولی هیچ وقت جمهوری اسلامی در تمام این 47 سال حتی یک روز نگفته امروز حکومت نظامی است، در حالی که میتونم بگم هر روز داشته اینا، هر وقت دلش خواسته اومده این کار اینو اجرا کرده، ولی نگفته، بیان نکرده. و اینی که حالا شما تو صدا تو اون مقاله تلویزیون ملی است، خیلی نقش مهمی داره توی شکل دادن افکار عمومی. یک رسانه میتونه افکار عمومی رو واقعا از یه سمتی ببره یه سمت دیگه، کاملا عوض بکنه. برای همین است که اینقدر جای مهمی است. و برای شما هم می‌خواستم اون تجربیاتی که اونجا دیدین و در جو خود اونجا هم می‌خواستم ببینم که چجوری بوده واقعا. واقعا کارمندای اونجا حس می‌کردن همه که الان داره انقلاب میشه تو کشور، یا اینکه ناراضی هستن از این سیستم، باید این عوض بشه، ما الان حقوقمون کمه، ما نمیدونم امکاناتمون کمه، یا یه هرچی، یه نارضایتی بود واقعا توی مثلا اداره شما؟
بله، ببینید در تلویزیون نارضایتی حقوقی، نه در تلویزیون، جای دیگه هم نبود، هیچ کدوم از شعارهای تلویزیون این نبود که مثلا حقوقمون اضافه بشه فلان بشه. حتی در اعتصابات که کردن حقوق رو اضافه کردن بی خود بی جهت. دولت شریف امامی مثلا میاد یکی از موادی که انجام میده عوارض جاده کرج رو لغو میکنه، از این کارهای موسیقی. این نبود، منتها خب فضا یه مرتبه به شکل در میاد، تمام این حرفای پرت و پلایی که زده میشد به معنایی من اصلا مخالف نبودم با اینکه اگر انتقادی هست، من کاری که نبودم، به روزنامه نگاری بودیم، کار خودمون میکردیم. بحث من هم از همون روزهای اول با بچه های مخالفیم و آه حرف حساب تو این حرفی که داری راجع به رضا شاه میزنی اینو آخون میگه، اینو آخون میگه، تو خودت چه مخالفتی با رضا شاه داری؟ اصلا این که نمیشه که تو همون حرف رو داری تکرار میکنی. ببین این ضمیر ناخودآگاهی که 500 سال زیر نفوذ شیعه بود در همه یه فعال شد، در اکثریت، در چپ ما هم فعال شد. کسی از چپ ما نیومد بگه آقا سال 42 شاه بعد از نظر او این سال 42 چی میگفت آخه؟ میدونی طرح درخشان سهم کردن کارگران در سود ویژه کار به اصطلاح کارخونه جان و این طرح یک طرح عظیمی است که فراتر از هر ایده سوسیالیستی هم بود و اینو چپ ما باید میفهمید دیگه. کودنی هم حد دیده درسته، و کارگر ما که ناراضی نبود به اون معنا، درست. حرف من این هستش که این بیدار شد و همه رفتن زیر عوای خمینی. در تلویزیون یه کمیته سربر آورد، کمیته مستقل اعتصابیون و از این حرفا
در همون سال 57، اوایل سال 57
شروع میکنم به مرور، یکم جلوتر از 57 که میریم شروع میکنم اعتصابا، یه دی نمیرم، بعد هی به مرور هرچی ریتم و ضرباهنگ انقلاب تونتر میشه و اینا تعدادشون بیشتر میشه و عملا نمونه های خیلی کمی یه دی میمونن در پخش و بقیه حالت اعتصاب در هم ریختگی که سراسر مملکت رو در بر میگیره اونجا هم در بر میگیره متاسفانه. یعنی این هیجانی که در سراسر کشور به وجود میاد، این آخوند چون باطمه زده پس ذهن اکثریت مخالف خونها بیدار که میشه، یک آخوند هولناکی در خیابونها به راه میفته به اسم وای اگر خمینی حکم جهادم دارد، یک شعاری را میفته استقلال آزادی جمهوری اسلامی و تمام اون کسایی که این شعار میدادن، حالا ما مستعمره جایی نبودیم، اگه ارتباط با آمریکا استعماری تلقی میشد و غلط بود، آزادی آخه چه ربطی داشت حزب توده با جبهه ملی با فدایان اسلام مجاهدین چریک فدایی خلق، اینا هر کدوم مفهوم جداگونه ای از آزادی داشتن ولی همه یه شعار آزادی، آخه همچی چیز میشه؟ میدونی و توجه نمیکنم. و اینی که میگه حکومت نظامی، خود خمینی از نفل و شاتو اعلام حکومت نظامی کرد. افشین جان آمد و گفت چی؟ گفت ما اسلام برای شما تا صندوق خونه خونه هاتون هم کار داره باشه. دیگه حرف از این علنی تر، حرف از این علنی تر که ما بیایم برنامه‌ش رو داره میگه و باز شما میرید آقای سنجابی میره دنباله این نگهدار نگهدارای فدایی و بقیه و اینها که اون زمان اصلا دست میگیرن جون خودشون دیگران به خطر میرن دنباله همچه حرفی، آقایون ساعدی ها و بقیه و بقیه و اینها بوی گل و گل و سوسن و نسترن آگر بقیه هست. این بیخردیه دیگه، این بیخردیه که از اون آخوند پس ذهن حضرات سرچشمه.
نه خیر، ما که من که این سیر نمیشم، مطمئن هستم که بیشتر مخاطبینمون هم همینطور هستن. برنامه بوده مثلا یه ساعت و ربع شده تا الان، ما میخواستم مثلا دور و برمون یک ساعت و نیم ما برنامه رو ببندیم، این قسمت رو حالا اینجا تموم میکنیم، ولی ادامه صحبت ها و تمام اون داستان، یعنی هنوز ما با اون گل داستان که ماجرای تبدیل تلویزیون ملی به تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی است نرسیدیم، که بیشتر داستان ها اونجاست و اون خاطرات درخشان شماست که دوستان که هم یعنی بخشی از تاریخ نانوشته است که خیلی خیلی مهم هست که بیان بشه و بازگو بشه به مرتبه.
این که چگونه مثلا فرض کنیم موضوعات مهمی هست در آینده میگیم که چطور ما تونستیم تلویزیون قدس زاده و انقلاب رو عملا فلج بکنیم، یه دیگر بچه ها راحت و بعد در حمایت از قدس‌زاده خمینی فتوا میده و بعد امضا براش جمع میکنه. گفته شد در تبریز یک تومار 100 متری امضا فقط جمع شد برای قدس‌زاده. بعد بنرهایی که از تجریش تا میدون راهن از قدس‌زاده حمایت میکنیم و بقیه موضوع از این موضوعات هم در آینده زیاد داریم.
حالا به عنوان دیگه آخرین صحبت پایانی، این کمیته اعتصابیون حرف حسابشون چی بود؟ چی میگفتن؟
حرفشون بیشتر هندسی بود، یعنی من نبود با چه زوایایی مطرح میکنه، حسابی نبود. فقط میخواستن اعتصاب رو، یعنی حرف همون کار منفی بود، از کار میندازیم و فقط باید به وسیله انقلابیون اداره بشه، به وسیله تلویزیون تلویزیون انقلاب بشه و این تلویزیون تلویزیون اختناق بود. و اتفاقا کسانی هم در اونجا بودن تدهی که خیلیشون بهرمند بودن از اوضاعی که بود، یعنی از اوضاعی که بود، منطقه خب تحت تاثیر جو بودن و تحت تاثیر این بیماری ضمیر جمعی که وقتی خالی از خرد میشه تبدیل به یه حیولا میشه و آدمیزاد در چنین شرایطی علیه خودش هم عمل میکنه و اینها هم چنین بودن، اینها هم چنین بودن و بعد از انقلاب هم دیگه محو شدن و اتفاقی نیفتاد. یک مدتی چند تایشون با قدس‌زاده و اینا همکاری کردن و جای دیگه ولی کار خاصی نکردن. همسان همین کسانی که اومدن بیرون مثل همین اونجایی که من یادمه از بچه هایی که کسانی که اومده بودن بیرون همون هایی هم بودن، های سماکار و فلان و برای این همدر شد.
بله
باید به دقت اسامی رو اگه لازم باشه یک روزی پیدا میکنیم بخواییم.
حتما حتما، یعنی ما برنامه آینده از قطبی تا قطبزاده رو داریم.
بله من دلم میخواد افش اینجا بپردازیم به اهمیت قبل از رسیدن به دوره بعد از انقلاب، به کارهایی که شد، مثل جشن هنر اهمیتش واقعا چی بود.
نه.
جشن توس، اون فرهنگ مردم که اشاره کردن بسیار برنامه فوق‌العاده بود. مرکز پژوهش‌های تلویزیون چقدر اهمیت داشت و به این کارهاشون اگر مایل بودی به پردازین خیلی.
حتما حتما، سپاسگزارم و تا دیداری بعد اگر صحبت پایانی دارین میشنویم.
من سپاس بسیار از خودت که این همه وقت میذاری و همچنان در تلاش هستی، در تلاش هستی و موفق باشی، موفق باشی. همون عشق به ایرانی که در دلت میجوشه انرژی بخش توست و خواهد بود و همیشه تندرست و شاد.
سپاس بزارم و همچنین تا بعد،
خدا نگهدار.